با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. کاهش چشمگیر ارزش پول افغانی، یک دلار امریکایی به 95 افغانی مبادله شد.
این پایین ترین نرخ افغانی در 20 سال گذشته محسوب می شود.
چرا ارزش دلار امریکایی در برابر پول افغانی دیگر هم افزایش یافته؟
هر شی که قلیل باشه و کم باشه و بسیار نایاب شوه قیمتش بالا می رود. دولت به طور مثال در گذشته از دلار اسعار دریافت می کرد، کمک های جامعه بین‌المللی وجود داشت.
از سقوط کابل به دست طالبان 3 ماه گذشت. میلیون ها دانش آموز دختر از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه هنوز محرومند.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میارد.
طالبان پیوسته گفتند که روی طرز العمل کار میکنند که به گفتشان بر اساس آن زمینه آموزش و تمام دختران فراهم خواهد شد. فعالان زن به این گفتار طالبان به دیده شک مینگرند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه های هوای تازه و در جستجوی گم شدگان در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرها. اداره غذا و زراعت ملل متحد خواستار کمک با دهقانان و مالداران در افغانستان شده است. دو زلزله نیرومند شهر جنوبی هرمزگان ایران را تکان داد و تیم ملی کرکت استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت 2020 آواره شد. تفصیل خبرها. گروه داعش مسئولیت حمله بمی روز شنبه در غرب کابل را پذیرفت. خبرگزاری رویترز نوقت دیشب خبر داد که شاخه ولایت خراسان داعش در بیانیه در تلگرامش ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. بر اساس گزارش‌ها یک موتر نو تونس نوقت روز شنبه در منطقه دشت برچی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان به دنبال این رویداد گفت که حمید سیغانی، یک خبرنگار افغان، در این رویداد کشته شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت گفت که این انفجار ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفتش یک غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد. اداره غذا و زراعت ملل متحد در مورد خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که تلاش برای نجات معیشت دهقانان و مالداران در اولویت قرار گیرد. فایب رزیو سزاریتی، مسئول امور مبارزه با حالات اضطراری این اداره در افغانستان، در توییت دیروز گفت که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در این کشور، نجات معیشت دهقانان و مالداران ضروری است. او در ادامه گفته که دهقانان در افغانستان بذر برای کشت نیاز دارند و مالداران هم باید خوراک مورد نیاز مواشی خود را تهیه کنند که برای رفع این نیازمندی ها به گفته او دهقانان و مالداران افغان به ویژه در روستاها به پول نقد نیاز دارند. یک گروه فنی 30 نفری ازبکستان برای ترمیم و بازسازی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ رسید. به گزارش رسانه‌های محلی ازبکستان و افغانستان، اسمت الله ارگشیوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان، در دیدار با مقام‌های محلی طالبان در بلخ و مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شهر مزار شریف گفته که کشورش در زمینه احیای فعالیت این میدان هوایی کمک می‌کند. رسانه‌ها به نقل از او خبر دادند که گفته است با ترمیم و بازسازی میدان هوایی شهر مزار شریف، فعالیت این میدان در خصوص پروازهای بین‌المللی اثر گرفته خواهد شد. پلیس جرمنی 16 پناهجو را در یک لوری پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این پناهجویان گفتند از افغانستان هستند. پلیس این پناهجویان را در نزدیک شهر ارلانگن ایالت باوریا پیدا کرده. یک سخنگوی پلیس گفت که راننده این لاری احتمالاً در انتقال این پناهجویان دخیل نبوده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دو زلزله نیرومند شهر جنوبی هرمزگان ایران نزدیک بندر عباس را دیروز تکان داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران در این رویداد حداقل یک تن جان باخته. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا، شدت این دو زلزله 6.3 درجه ریشتر بوده است. به گفته مسئولان محلی، تیم‌های مددرسان به محل رسیده تا خسارت وارد شده را ارزیابی کرده و با آسیب دیدگان کمک کنند. کمیسیون انتخابات لیبیا از نامزدی سیف الاسلام پسر معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر داده. سیف الاسلام که به اتهام جنایات جنگی مربوط به قیام سال 2010 سوی محکمه جرایم بین المللی تحت تعقیب قرار دارد، اوراق نامزدی خود را به دفتر کمیسیون انتخابات سپرد. کمیسیون عالی انتخابات لیبیا در اعلامیه دیروز گفت سیف الاسلام تمام شرایط قانونی را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تکمیل کرده. سیف الاسلام در اواخر سال 2011 از سوی جنگجویان دستگیر شد. در همان سال پدرش معمر قذافی پس از حاکمیت 40 ساله به دنبال خیزش مردمی کشته شد. سیف الاسلام در جون سال 2017 دوباره رها شد. و تیم ملی کرکت استرالیا قهرمان جام جهانی کرکت 20 اوره امسال شد. استرالیا در بازی نهایی در برابر تیم نیوزیلند به میدان رفت و نیوزیلند را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. استرالیا برنده قرعه در آغاز بازی شد و از تیم نیوزیلند خواست تا نخست توپزنی یا بیتنگ کند. تیم استرالیا در اوور 19 توانست 173 دوش هدف تعیین شده را با از دست دادن 4 بازیکنش تکمیل کند. آرون فینچ کاپیتان تیم ملی کرکت استرالیا پس از قهرمانی تیمش گفت: با تیم خود بسیار اعتقاد داشت که تیمش بهترین است و متشکل از بازیکنان خوب و مناسب است. این نخستین قهرمانی تیم ملی کرکت استرالیا در جام جهانی کرکت 20 اوور است. مسابقات جام جهانی 20 اوور امسال در امارات متحده عربی و عمان برگزار شد. ۹:۸ دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. اینجا رادیو آزادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. دلار آمریکایی در برابر پول افغانی افزایش قابل توجه یافته. یک دلار آمریکایی روز گذشته در سرای شاهزاده شهر کابل به 95 افغانی مبادله شد. خان افضل حدوال معاون پیشین دی افغانستان بانک دلیل کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دلار را توقف کمک‌های خارجی و سرمایه گذاری در افغانستان می داند. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر.
یک دلار افغانی روز گذشته در سرای شاهزاده در شهر کابل پایتخت افغانستان در بدل 95 افغانی مبادله شد. این پایین‌ترین نرخ افغانی در 20 سال گذشته محسوب می شود. آژانس خبری دی پی جرمنی گزارش داده که حدود 20 سال پیش، زمانی که بانکنوت های جدید افغانی در جرمنی چاپ شد، ارزش یک دلار آمریکایی 43 افغانی بود. خان افضل حدوال روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش ارزش دلار آمریکایی در بدل پول افغانی را چنین گفت:
در 20 سال تا این حد کاهش نیافته بود. در یک زمان برای مدت بسیار کم به 90 رسیده بود، اما نرخ افغانی هیچگاه بر بنیاد کدام اقتصاد اساسی استوار نبود.
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در 15 آگست در افغانستان، بسیاری از افغان‌ها وظایفشان را از دست دادند، تجارت و صادرات و واردات به شدت دچار مشکل شد و کمک‌های خارجی هم متوقف گردید. از این رو در 3 ماه گذشته نرخ دلار آمریکایی حدود 77 افغانی افزایش یافت و به 95 افغانی رسید. آقای هدوال می‌افزاید که در گذشته حکومت با توزیع پول در بازار هر از چندگاه مداخله می‌کرد تا نرخ مبادله را ثابت نگه دارد و در نتیجه نرخ افغانی ثابت می‌ماند. او میگوید که اگر بانک در بیرون کشیدن پول کنترل نداشته باشد، وضعیت از این بدتر خواهد شد.
اگر از خاطر کمبودی بودجوی خود، از خاطر مشکلات اقتصادی خود اینا مراجعه کنند به بانک مرکزی و پول بی کنترل یا بدون مطالعه سیاست پولی نشر کنند، او وقت ما ترس مایست، حراس مایست که نه تنها با اون نرخی که حالی برش پیش بین هستیم که شاید از صد هم بگذره، من فکر میکنم او وقت شاید نرخ تبادله بسیار زیاد سقوط کنه و انفلاسیون در مملکت زیاد شه و قدرت خرید یا توانایی مردم کم شه و یک شوک اقتصادی را ما شاید خواهد بودیم.
بر اساس گزارش ها حکومت طالبان تجارت را با اسعار خارجی به ویژه دلار متوقف کرده و پول مردم را هم به افغانی پرداخت می کند. دی افغانستان بانک هنوز در مورد کاهش ارزش بی سابقه افغانی در 20 سال گذشته چیز نگفته، اما در روزهای اخیر با نشر پیام های مردم از جامعه جهانی خواسته که تا نزدیک به 10 میلیارد سرمایه افغانستان را که پس از به قدرت رسیدن طالبان منجمد ساخته آزاد کند. پیام دو تن از افغان‌هایی که در توییتر د افغانستان بانک نشر شده.
اسمم عبدالله است، از ولایت پروان ولسوالی شهری. وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، یعنی پولای بلاک شده را الهاک بده تا مردم زندگی خود را بچرخونه.
اسمم عبدالرحمت، باشنده کابل، دکاندار کابل. ما به همراه دیگه چی نداریم، فقط جامعه جهانی پیشه ما رو قید کردیم پولا روان کنه که مردم کاروبار کنه، که مردم دست در کاروبار داشته، مردم امروز به فقر هست.
بر اساس گزارش ها پول نقد در بانک های افغانستان به ویژه دلار آمریکایی کاهش یافته که نه تنها به ارزش پول افغانی لطمه وارد کرده، بلکه قیمت مواد غذایی و غیر غذایی را هم در این کشور افزایش چشمگیر بخشیده است.
شنیدید که ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی افزایش قابل توجه یافته. یک دلار آمریکایی دیروز 95 افغانی در کابل مبادله شده است. علت افزایش چشمگیر ارزش دلار در مقابل پول افغانی چیست؟ فرشتنگاه این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از سیف الدین سیحون استاد پانتون و آگاه امور اقتصادی پرسیده.
در اقتصاد هر قدر که طلا بگیم که این دلار اسعار کمتر شوه، محدود شوه، اندک شوه و در دسترس کمتر باشه، برای خاطر هر شیی که قلیل باشه و کم باشه و بسیار نایاب شوه قیمتش بالا میره. خب در حقیقت ما میتونیم گفتن که با توجه به کمبود درآمد دولتی و یا نهادهایی که در حقیقت کمک دریافت میکردن، مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان کار میکردن، دولت به طور مثال در گذشته از دلار در اسعار دریافت میکرد، کمک های جامعه بین‌المللی وجود داشت، به هر ترتیب مثلا خود نیروهایی که در افغانستان حضور داشتن اینا هم مصرف میکردن، در حقیقت پول در بازار عرضه میشد دلار. حال در حقیقت به دلیل مثلا قطع کمک ها، به دلیل نبود به طور مثال مؤسسات غیر دولتی که مصرف میکردن، چون دلار و اسعار و پول خارجی در حقیقت کمتر شده، به این خاطر ارزشش در برابر پول ملی یا پول افغانی بالا رفته. این منطقش هم میزد.
حکومت سابق این روند چگونه نگاه کرده بود که تا پول افغانی ثابت بمانه؟ اگر ما مقایسه کنیم با کشورهای همسایه مثلا پاکستان و یا ایران، ارزش پول افغانی در سالهای گذشته بسیار خوب بود نسبت به این کشورها.
بانک مرکزی یک سیاست داره، یک سیاستش هم حفظ ارزش پول و یا تعادل نگه داشتن پول است. یک مقدار اسعاری که در اختیار داشت یا پول دلاری که در اختیار داشت این در بازار عرضه میکنه، که در بازار عرضه میشه قیمت دلار پایین میشه و ارزش افغانی بلند میره. در حقیقت چند تقاضا میکنن افغانی را خرید میکردن یا میگرفتن و در باباش اسعار دلار عرضه میکردن، این در حقیقت قیمت دلار پایین میآورد و قیمت افغانی را بلند میبود. چون ما با کمبود جدی دلار مواجه هستیم، از این بابت ارزش پولی ملی در برابر دلار روز به روز ارزش خود از دست میده.
آیا منجمد بودن سرمایه افغانستان در این بخش نقش داره؟
بسیار زیاد نقش داره. بله، او پول اگر در بانک مرکزی باشه، بانک میتونه که از طریق عرضه از او از طریق لیلامی او در بازار در حقیقت مقدار ارزش پول ملی را در حقیقت کنترل کنه، حفظ بکنه، ارزش پول در حقیقت نگذاره که پایین بیاید.
از زمانی که طالبا دوباره تسلط در افغانستان به دست آوردن، مردم در نقاط مختلف افغانستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنن. از دست دادن ارزش پول افغانی در برابر دلار ای چقدر می تونه که بر وضعیت فعلی ای تأثیر دیگه هم به جای بانه؟
بسیار به سادگی می تونیم بگیم که به طور مثال اگر یک نفر فرضاً اگر ذخیره پولی داشته باشه به طور مثال 50,000 افغانی، در حقیقت ارزش به قدرت خرید اون این امروز الان ارزش 50,000 افغانی ثابت نیست. وقتی که ارزش پول ملی سقوط میکنه یا کاهش پیدا میکنه یا به مرور زمان از بین میره کاهش پیدا میکنه، مردم دارایی های خودشون از دست میدن.
حکومت طالبا در حال حاضر چی باید بکنن که از این بحران بیرون بیاین؟
خب البته اینا این قدر ظرفیت و بسا امکانات را برای برورس از این مسائل ندارن، به دلیل که مقدار پول در اختیار یا اسعار در اختیار در بانک مرکزی به عنوان ذخیره در اختیار ندارن. وقتی که نداشته باشن این سیاست های به تمثال بازار اسعار یا سیاست بازار آزادن کنترل کردن و در حقیقت در او تعامل کردن نمیتونن در کوتاه مدت. در دراز مدت به طور مثال اگر دولت ظرفیتی را داشته باشه که صادرات داشته باشه، به طور مثال تولیدات ملی را داشته باشه، این تولیدات به طور مثال چی از طریق به طور مثال کالای مثلا سنتی افغانستان قالین و به طور مثال میوه خشک امسال مگر صادر شود و در بابش اسعار وارد شود، با اون مقدار اسعاری که وارد بشه نرخ برابری بسلا پول ملی در برابر اسعار قوی می شود.
گفتگوی بود با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون و آگاه امور اقتصادی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در 15 آگست امسال، یعنی 3 ماه پیش از امروز، کابل به دست طالبان سقوط کرد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شماری از زنان تجارت پیشه نگران سقوط کاربارشان هستند. این زنان که در بخش‌های مختلف تولیدی سرمایه گذاری کردند، میگویند اکنون کارخانه‌های تولیدیشان را مسدود کردند. در همین حال شبکه زنان افغان برای انکشاف تجارت میگوید که در چند ماه اخیر کاروبار تجارت زنان با رکود مواجه شده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به این زنان اطمینان می‌دهد که می‌توانند به کاروبار تجاریشان ادامه دهند و هیچ ممانعت در برابر کار آنها وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
تولید لباس می‌کردم و اونا دکانایی که داشتم با اونجا به فروش می‌رساندم.
فرشته ماهد یکی از ده‌ها زن تجارت پیشه در کابل است که میگوید در بخش لوجستیک، هنر نقاشی و تولید لباس به نام مهرنسا سرمایه گذاری کرده و مدت 10 سال با استخدام زنان در این بخش ها فعالیت میکرد. بانو مهد بر رادیو آزادی گفت که ماهانه تا 200,000 افغانی هم درآمد داشت و از دکانی که در بخش فروش لباس برای زنان ایجاد کرده بود ماهانه تا 15,000 افغانی درآمد داشت. او میگوید پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، به دلیل نگرانی از تهدیدات احتمالی، فعالیت‌هایش را متوقف کرده است.
بعد از اینکه دوره جمهوریت سقوط کرد و دوره امارت آمد، تمام کارهای من بسته کردم. دفتر خود تقریبا 15-20 نفر کارمند داشتم، همیشون جواب دادم. فعلا در خانه هستم، دکان خودم به فروش رساندم. فقط از ایراسه که تم اون کدام روز به من نگوین که چرا کار میکنی یا کدام موضوع بر من مشکل پیش نبیه، به میخاطر من پیش از پیش کارهای خود بسته کردیم.
او میگوید که طالبان تا به حال درباره ادامه و یا توقف کارش چیزی نگفتند، اما تأکید میکند که اگر بداند طالبان اجازه کار را برایش میدهند، حاضر است فعالیت های تجاریش را از سر گیرد. در این حال شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگوید که پس از فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن حکومت طالبان تجارت زنان آسیب پذیر شده است. ممتاز یوسفزایی رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت که مشکلات زنان تجارت پیشه بیشتر شده است.
تقریبا از 4 ماه به این طرف مشکلات سرای زنا هست، مارکت وجود نداره فلحال و در ضمن از اینا تولیداتشان متوقف شد و تبعیضات جنسیتی هست که بر خانم‌ها اجازه کاربار و اجازه تحصیل داده نشده تاله.
وای میگوید که زنان متشبث در بخش‌های زراعتی، سوزندوزی، تولید عسل و مربا، زعفران و فارمداری در 24 ولایت کار کرده و تولیداتشان را به بیرون از کشور صادر می کردند. بانو یوسفزایی گفت که هنوز هم برخی زنان در ولایت ها فعالیت دارند، اما این زنان با کمبود مواد خام و نبود مارکت روبرو هستند که باید به این مشکل زنان رسیدگی شود. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که هیچ ممانعتی در برابر کار فعالیت تجاری زنان از سوی آنان وجود ندارد.
خانم‌ها میتونن کارا خود پیش ببرن، قبلا کارا دستی داشتن، تجارت های کوچک داشتن و در نمایشگاه هم ما بودیم که او را به نمایش گذاشتن، فعالیت های خود را میتونن کار بکنن با در نظر داشت و اصول و پرنسیپ های شرعی و اسلامی به کار خود ادامه دادن، میتونن کدام مشکل برشان نیست. وزارت تجارت هم با آنها کار است.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز برای زنان و دختران به استثنای چند بخش محدود اجازه آموزش و کار در ادارات دولتی داده نشده است. زنان افغانستان در 20 سال گذشته دوشادوش مردان سهم فعال گرفته و فعالیت‌هایشان را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش دادند. در این مدت زنان در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تجارت رشد زیاد کرده و حتی تولیداتشان را در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشتند. این زنان با سرمایه گذاری های کوچک و بزرگشان در مرکز و ولایات شماری از زنان بی بزاد و بی سرپرست را به کار گماشتند تا آنان از این طریق امرار معاش کرده و زندگیشان را به پیش ببرند. حکومت پیشین هم برای شماری از زنان بیوه و بی بزاد زمینه کاروبار تجارت را فراهم کرده و در بخش زراعت برایشان فرم های دامداری و زراعتی ایجاد کرده بود. اکنون زنان تجارت پیشه خواستهای مشابه را از حکومت طالبان دارند.
همکارم گزارش می داد. سه ماه پیش از امروز، یعنی در 15 آگست امسال، کابل به دست طالبان سقوط کرد. میلیون ها دختر هنوز از رفتن به مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان محروم هستند. حکمت طالبان تنها در چند ولایت انگشت شمار به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را داده. طالبان همواره گفتند که روی طرز عمل کار میکنند که بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران در افغانستان فراهم خواهد شد. اما برخی از فعالان زن به این گفتار طالبان به دیده شک می نگرند. فرشته نگاه گزارش دارد که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر میشه، چون نرفتن به مکتب ناامیدی نسبت به آینده را به ما به وجود میاره و شکایات ما روز به روز بیشتر شده. نمیدونیم با کدام مرجع شریک بسازیم تا از این بحران نجات پیدا بکنیم.
بی‌نظیر دانش آموز صنف 11ام از ولایت بدخشان یکی از چندین میلیون دختر در افغانستان است که در حال حاضر اجازه ادامه تحصیل را از سوی حکومت طالبان دریافت نکرده. طالبان دقیقاً 3 ماه پیش از امروز در 15 آگست داخل کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. حکومت طالبان در 17 سپتامبر مکاتب پسران را بازگشایی کرد، اما به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکاتب را نداد و مکاتب دختران در اکثر ولایت‌های این کشور تا هنوز مسدود است. زحل دانش آموز دیگری که میخواهد سرنوشت تحصیلی و از سوی حکومت طالبان روشن شود بر رادیو آزادی گفت:
"خیمو که سرنوشت باید معلوم
شه. او میگوید سرنوشت ما باید روشن شود. مکاتب در برخی ولایت‌ها مانند بلخ برای همه دختران بازگشایی شده، اما طور باید برای ما هم بازگشایی شود. در حال حاضر دانش آموزان دختر در ولایت‌های انگشت شمار از جمله بلخ، سمنگان، جوزجان و هرات اجازه رفتن به بالاتر از صنف ششم را دارند. هرات ولایتی که اخیراً دختران دانش آموز اجازه یافتند تا در صنوف بالاتر از ششم هم حضور بیابند، اما رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که به خاطر لغو آزمون سالانه از صنف 7 الی 12 در این ولایت، حضور دختران در صنف‌های بالاتر از 6 بسیار کم رنگ است. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، همواره از کار روی طرز العمل برای ادامه تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان سخن زدند، اما با گذشت 3 ماه از به قدرت رسیدن، هنوز هم از این طرز العمل خبر نیست. برخی از مدافعین حقوق زن اما میگویند که این یک تاکتیک از سوی حکومت طالبان است. از جمله ملاله یوسفزای، برنده جایزه سال نوبل که روز گذشته در صحبت با شبکه بی بی سی گفت که نگران است که ممنوعیتی که طالبان در حال حاضر بر ادامه تحصیل دختران در افغانستان وضع کردند و آن را موقتی میخوانند، در واقع موقتی نباشد. ملاله یوسفزای گفت که ممنوعیت مشابه در سال 1996 از سوی رژیم طالبان به مدت 5 سال ادامه یافت. طالبان در زمان حاکمیتشان در بین سالهای 1996 تا 2001 و دختران و زنان در افغانستان اجازه تحصیل و کار بیرون از خانه را نداده بودند. همچنین هدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، اخیراً گفته که وعده طالبان برای آغاز دروس دختران بالاتر از صنف 6 در سرتاسر افغانستان قابل اعتماد نیست. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته که به دختران اجازه تحصیل در سرتاسر افغانستان را بدهد. با گذشت 3 ماه به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از شرایط اساسی که از سوی جامعه بین المللی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شده، تأمین حقوق دختران و زنان در آن کشور خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون از مقیم نایب میشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شماره خود مقاله ای را درباره کشته شدن 3 عضوی خانواده در حملات شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش منتشر کرده است. در آغاز مقاله از محسومه رجبی یاد شده که با ورود جمعی از خویشاوندانش در مراسم سوگواری میگیرد. اعضای خانواده و دوستان او در ظرف 2 هفته دومین بار است که برای مراسم سوگواری این خانواده دور هم جمع می شوند. یکی این که در حمله انتحاری بر مسجد شیعیان در کندوز شوهر معصومه و در حمله بر مسجد دیگر شیعیان در قندهار خسرش کشته شد. نیویورک تایمز می نویسد که در این حادثه بر سر میسم، پسر 15 ساله معصومه، چره بم اصابت کرد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که معصومه رجبی برای بهبودی پسرش امیدوار بود، اما زمانی که اشک در چشمان پسر کاکای شوهر و مادرش را دید، درک کرد که پسرش هم از دست رفته است. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز به تهدیدهای موجود در برابر شیعیان در افغانستان اشاره شده که از چند دهه به این سو ادامه دارد. به نوشته روزنامه، نخست طالبان علیه شیعیان حملات را راه اندازی می کردند و اکنون شاخه خراسان گروه تندرو داعش. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که تعداد زیاد شیعیان در افغانستان فصل جدید آمیخته با هراس را تجربه می کنند و در این فصل برقراری امنیتشان با عهده طالبان است که به نوشته روزنامه زمان خود این گروه آنها را هدف قرار می دادند. فاطمه احمدی افسر پلیس پیشین عنوان مقاله روزنامه گاردین چاپ بریتانیا است. روزنامه گاردین در این مقاله می نویسد که برخی از جنگجویان طالبان در اواخر ماه سپتامبر داخل منزل فاطمه شدند، بر گلوی پسرش چاقو گذاشتند و از او خواستند که سلاح خود را تسلیم کند، اما او گفته بود که در خانه سلاح ندارد که به طالبان تسلیم کند. این افسر پلیس مدعی است که طالبان او را لت کوب کردند. روزنامه گاردین می افزاید که فاطمه احمدی که از همسرش جدا شده و مادر 2 کودک است، گفته که نمی‌داند آدرس منزلش را کی به طالبان داده بود. به نوشته گاردین، فاطمه پس از آن عزم سفر کرد و خود را به پاکستان رساند. در ادامه مقاله گاردین می‌خوانیم زمانی که طالبان یک بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفتند، از کشته شدن پلیس‌های زن خبر داده می‌شود. با گفته روزنامه در میان کشته شده‌ها یکی هم بانونگار یک افسر پلیس بود که بر اساس گزارش رسانه‌ها او در نتیجه شلیک طالبان در اول ماه سپتامبر کشته شد. طالبان در آن زمان گفته بودند که در آن رویداد قتل دست نداشتند و در این مورد تحقیق می‌کنند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان عفو عمومی اعلام کردند، اما برخی گزارش‌ها از کشته شدن و نیز موارد آزار و اذیت کارکنان حکومت پیشین